بحث در این بود که آیا از اخبار من بلغ استحباب نفس عملی که بلغ فیه ثوابون ثابت می شود کما علیه محقق خراسانی، یا اینکه خیر از این اخبار استحباب انقیاد و احتیاط ثابت می شود کما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه در نهایت امر. در ابتدا استحباب نفس عمل رو مرحوم شیخ قائلند، ولی در نهایت این معنا را ملتزم می شوند با توجه به اشکالی که در اینجا شده است. دیروز بحثی چنین عرض کردیم که در اینجا صاحب کفایه برای اثبات مدعایشان تمسک به ظاهر صحیحه فرمودند، که البته ما باشیم و صحیحه هشام نه تنها صاحب کفایه بلکه دیگران هم همین استظهار رو می کنن که نفس عمل مستحب خواهد شد. اما آیا این ظهوری که در صحیحه هست کفایت می کند به تنهایی، یا لابد من ظهور آخر؟ این یک مطلب. نکته دیگر این است که آیا بعد از قبول ظهور دوم که اون را عرض می کنیم چیست، این صحیحه و اون چی که از قبیل این صحیحه هست از روایات که در اونها عنوان طلب ثواب یا عنوان مسئلت سؤال ثواب که در روایات آمده، اینها وجود ندارد با اون روایتی که در اونها عنوان طلب ثواب یا مسئلت ثواب یا رجاءً للثواب اینجور قبیل عبارات، چه نسبتی بین این هاست؟ چون در اون روایات عمل تفریع بر این سه عنوان شده است و ما فی معناها، در صحیح این معنا وجود ندارد. فای تفریع در صحیح هست، ولی این تعبیر به طلبن لثواب یا رجاءن لثواب یا سؤالن لثواب این عناوین نیست. آیا می شود به مقتضای این تفریع این عناوین را هم دخیل در حکم بدانیم، یا این که نه این عناوین نقشی ندارد؟ اینا مطالبی است که باید روشن بشود. دیروز عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می فرماید صرف ظهور صحیحه، اون ظهور بدوی که فعل به حسب اون ظاهر مستحب خواهد شد که توضیح دادیم چگونه و وجه ظهور رو مکرر عرض کردیم، این تنها کفایت نمی کند، باید ظهور آخری هم منعقد بشود در اینجا و اون این است که ثابت بشود موضوعی که اخبار من بلغ اثبات استحباب او را می نمایند همون موضوعی باشد که احتمال ثواب در او داده شده است، مثلا خبری قائم شده است بر این که فلان عمل در اول سال اینقدر ثواب دارد، این عمل موضوع این خبر ضعیف واقع شده است. اگر اخبار من بلغ به این موضوع ناظر باشد و ظاهرم از اخبار من بلغ همین موضوع باشد و در مورد همین موضوع این اخبار قائم شده باشد بر ثواب، می توانید ادعا بکنید استحباب نفس عمل را. ولی اگر این موضوع مورد موضوعیت برای اخبار من بلغ نباشد، اون یک عنوان آخری، یعنی موضوع اخبار من بلغ فعلی که بلغه و ثواب با عنوان این که بلغه و ثوابون، خود حتی این عنوانم بیاد، اگر این عنوان اضافه بشود پس معلوم شد موضوع دوتا شد. اونچه که در مورد خبر ضعیف به عنوان موضوع واقع شده است غیر از موضوع اخبار من بلغ می شود. بنابراین اگر موضوع دوتا شد، این دیگه خروج از محل بحث، چون ما میخواییم استحباب نفس عمل را، یعنی صاحب کفایه میخوان استحباب نفس عمل را ثابت کنن و با تعدد موضوع در مورد اخبار من بلغ و خبر ضعیفی که قام علی ثواب شیعی، با تعدد موضوع در اینجا مدعای صاحب کفایه ثابت نمیشود. کلام ما به اینجا منتهی شد که همون گونه که ظهور صحیحه در این است که نفس عمل ثواب دارد، ظاهر از اخبار من بلغ هم عرض کردیم حسب ادعای صاحب کفایه این است که خود همون موضوعی که بلغه او ثوابون به اعتبار خبر ضعیف، همون موضوع مورد عنایت اخبار من بلغ است و موضوع آخری نیست. وجهش هم این بود که ایشان ادعا کرده بودند به این که ثواب موعود به این اخبار در موضوع همون ثوابی است که بلغه او از طریق خبر ضعیف، بلغ فیه ثوابه. در اینجا یک اشکال و توهم شده است. این چه اونچه که به عنوان اشکال و توهم در اینجا آمده است در فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم نیز وارد شده است، هم در رسائل و هم در رساله‌ای که مستقلن برای اخبار من بلغ نوشتند. این توهم، حالا به عنوان توهم در عبارت صاحب کفایه آمده، مرحوم شیخ انصاری تحت عنوان ایراد و اشکال بیان می‌فرماید. سه تا ایراد ذکر می‌کنه، اشکال سومه. در اونجا تصریح می‌کنن که این اشکال له وجهان، یعنی این توهم رو در واقع، توهمی که در عبارت صاحب کفایه آمده است رو می‌پذیرد و شیخ می‌فرماید این وارد هست این اشکال و به خاطر ورود همین اشکال است که از نظر اولشون عدول میکنن که استحباب نفس عمل بود و به این نظر که استحباب احتیاط و انقیاد باشد معتقد میشوند و این نظر رو میپذیرند. حالا دقت بفهمید که اون اشکال چیست، یا به عنوان توهم که دیروز عرض شد به اینجا رسیدیم. عبارت مرحوم شیخ این است که اینجا ما به عنوان توهم در عبارت مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه عرض کردیم که در تعبیر صاحب کفایه هم تحت همین عنوان است، ولیکن در عبارت مرحوم شیخ این است: و اما الایراد به ان ثبوت الاجر لا یثبت الاستحباب فهو قوی ولا یخلو عن وجهه. بفهم صرف این که ثواب هست استحباب نفس عمل را ثابت نمی کند، از باب جعل لازم که در حقیقت موجب جعل ملزوم می شود. جعل ثواب شده است کنایه از جعل استحباب است. در این روایات جعل ثواب شده است، یعنی اخبار من بلغ میگه از چنین عمل ثوابی دارد. جعل ثواب کنایه از جعل امر است، امر استحبابی، جعل ملزوم به جعل لازمیهی، این معناش این است. جعل ثواب شده است و این جعل ثواب کنایه است از جعل ملزوم که عبارت باشد از امر و استحبابش هم به واسطه اون امری است که هست. حالا چرا مرحوم شیخ می‌فرماید این اشکال قوی است؟ فإن الظاهر من هذه الأخبار، این مطلب توی عبارت متن کفایی هم آمده، تعریض است به شیخ انصاری رضوان الله علیه. اینا رو عرض می‌کنم که عبارت می‌خونید بدانید حرف چی هست، چی گفته شده و نظر صاحب کفایی از این عبارت چون کجا هست و به چه عبارتی برمیگردد. فإن الظاهر من هذه الأخبار کون العمل متفرعا على البلوغ، فرمود از این ظاهر و کونه دائی على العمل، فرمود این عمل ظاهر از اخبار این است که متفرع بر بلوغ است، یعنی باید بلوغ ثواب باشد تا این اخبار موضوع پیدا کند. موضوع اخبار من بلغ صرف وجود واقعی ثواب نیست، بلکه ثوابی که بلغ به این مکلف ولو به نحوه به وسیله خبر ضعیف. و این که این بلوغ ثواب دائی بر عمل باشد، بلوغ ثواب دائی بر عمل بودن شیئون، نفس این که چون اخبار من بلغ ثواب را بر او مترتب کرده است، او منشأ باشد برای عمل و دایی برای عمل باشد، این شیء آخر. چرا؟ چون اگر ما بلوغ را دایی قرار دادیم، خود عمل به ما هو عملون تنهایی محرک او نیست، بلکه عمل به وصف این که محتمل الثواب است، به وصف این که محتمل الامر هست، اینجور تعبیر کنید، به این وصف شده از دایی و محرک. پس این عبارت اخرای احتیاط و انقیاد می شود، نه اونی که صاحب کفایه می خواد اثبات کند که اثبات استحباب نفسی عمل. بعد و یعیده، معید شعر فرمایش شیخ رضوان الله علیه کاملا عرض بکنم، معیدی مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر می کنند و اون این است که عرض کردم ما دو طایفه از روایات داریم. در یک طایفه از روایات عنوانی به کار برده شده است که اون عنوان با محرکیت و دعویت احتمال امر و احتمال ثواب سازش دارد، نه اینکه نفس اینکه چون در اخبار من بلغ ثواب آمده است او محرک باشد. چطور؟ در خیلی از روایات تعبیر شده است به طلبن لقول النبی صلوات الله سلام علیه، اگر ثوابی برسد و شخص از باب اینکه مطلوب او فرمایش رسول اکرم صلوات الله سلام علیه باشد به حرکت در بیاد و اون کار را انجام بدهد، پس خود عمل فی حد نفسه برای اون معنا ندارد. عمل با وصف کونهو مطلوبن للنبی صلوات الله سلام علیه محرک این آقا شده است. یا در بعضی تعبیر التماس ثواب آمده است. خب واضح است که در این موارد شخصی که اقدام به عمل بکند استحقاق مدح و ثنا پیدا می کند از باب انقیاد، و این چیزی است که عقل هم مستقلا حکم می کند به حسن این عمل، و در نتیجه این داخل می شود در مورد انقیاد و از موارد و مصادیق انقیاد خواهد بود، نه از مصادیق اطاعت. اگر استحباب نفسی عمل ثابت بشود، اقدام بر عمل داخل در اطاعت است، و اگر استحباب نفسی ثابت نشود، فقط به اصطلاح طلبن لقول نبی یا التماسن لفرمایش رسول اکرم صلوات الله علیه و آله باشد، در این صورت داخل می شود در باب انقیاد و عقل استقلالا حکم می کند به حسن انقیاد، و داخل است در موارد استحباب احتیاط نه استحباب نفسی عمل. پس نتیجه این می شود شیخ رضوان الله علیه می فرمایند مستفاد از سیاق مجموع اخبار، چون روایاتی که مثل صحیحه این ذیل را ندارد، چه اون روایاتی که مزیل به این زیلن که تعبیر طلبن لقول نبی و التماسن لثواب باشد، از همه اینها روی هم رفته این نتیجه را می شود گرفت. شیخ رضوان الله علیه این نتیجه را گرفتن که در مقام بیان ما یستقل به العقل من استحقاق من یعمل به داعی مطلوبیه لثواب، اون کسی که به داعی این که مطلوبیت داشته باشد در واقع برای رسول اکرم صلوات الله سلام علیه اگر به این داعی اقدام کرد، عقل میگوید این شخص مستحق ثواب است. ثواب چی آقا؟ ثواب انقیاد، بحث دیگه اطاعت نیست. اگر انقیاد شد پس استحباب نفسی عمل ثابت نمیشود خلافا لثواب کفایه. خب واضح است با وجود این اشکال، حالا میخواد تحت عنوان توهم بگید، به عنوان اشکال بگید، به عنوان ایراد بگید که شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده است، ایرا مثل صاحب کفایی و کسانی که تابع او هستند در این مدعا که استحباب نفسی عمل رو میخوان ثابت بکنن، باید از این توهم جواب بدن، باید از این اشکال جواب بدن. لذا هم صاحب کفایه در صدد جواب برآمده است در متن کفایه، هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه به یک بیان برهانی ادقی جواب این توهم و یا ایراد را دادن. اما کلامی که صاحب کفایه بیان کردن، خب حالا ما قبل از اینکه به جواب برسیم یک شاهدی هم هست، چون این شاهد هم در کفایه آمده است، هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه این شاهد را هم رد میکنن. شیخ رضوان الله علیه استشهاد میکند، بلکه بالاتر استدلال میکند به اخباری که این محل بحث ما بود، به اخباری که تعبیر به فای تفریع شده است در اونها. خب در صحیح در عنوان فای تفریع آمده است فعملهو، یا در بعض از روایات دارد فصنعهو، روایات رو ملاحظه بکنید، یا در بعض از روایات دارد فعمل بهی، در خبر صفوان تعبیر فعمل بهی، این فای تفریع به حساب که نیست، فا ظهور در سببیت دارد، یا به تعبیر ظهور در این که ما بعد فا مترتب بر ما قبل فاست، به منزله مسبب نسبت به سبب. این اخبار دلالت بر این دارند که انبعاث مکلف نحو الفعل ناشی از بلوغ سباب است، یعنی چون بلغه او ثوابون فعمله، چون بلغه او ثوابون صنعه، چون بلغه ثوابون عمل به، این تعابیر آمده و لبش این است. و واضح است که بلوغ و سماع در فعل تأثیر ندارد مگر اینکه به واسطه همون خبر ضعیف بعد از آنی که قائم شده است بر ثواب شیئی، این شخص مکلف ظن به ثواب پیدا بکند یا حداقل احتمال ثواب را بدهد. خب اگر ظن به ثواب یا احتمال ثواب داد، قهرن ظن به امر یا احتمال به وجود امر استحبابی دارد. پس اون احتمال الامر، ما اون حداقل را در نظر میگیریم، احتمال الامر داعی او شده است، یا بگید ظن به وجود امر داعی برای عمل او شده است. خب واضح است که ظن به امر یا احتمال امر را از کجا در میارید؟ میگم آقا اون تعبیر به ثواب شده، ثواب معلول وجود امر است، تا امری نباشد که ثواب معنا ندارد. لذا همون تعبیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند، از ظن به ثواب یا احتمال ثواب، ما به صورت این کشف میکنیم وجود امر را. اگر احتمال ثواب میدیم، احتمال امر را میدیم، اگر ظن به ثواب داریم، ظن به امر داریم. خب کی بلوغ یا سماع اثر در فعل مکلف میگذارد؟ اون موقعی که به هر حال ظنی پیدا بشود یا حداقل احتمالی پیدا بشود. اگر هیچی برای مکلف پیدا نشود، واضح است که مکلف حرکت نحو الفعل نخواهد داشت. پس تحرک مکلف نحو الفعل مسبب از ظن به سماع یا ظن به ثواب یا احتمال ثواب است، که ظن به ثواب یا احتمال ثواب مساوی است با ظن به وجود امر یا احتمال به وجود امر. خب پس بنابراین قصد ثواب، قصد رجاء ثواب در تحقق این جزا که عبارت از ثواب باشد دخیل است. اگر این دخیل شد، پس بنابراین عمل مکلف در واقع از باب انقیاد است، نه از باب این که خود عمل به ما و عملون ثواب دارد، خلافاً لصاحب کفایه. از همه اینها شیخ رضوان العلوی میفرمایند از هر خبر محمد ابن مروان هست که به دو طریق نقل شده است. در این خبر آمده است ففعل ذالک طلب قول النبی صلی الله علیه و سلم، یا ففعله التماس از ذالک الثواب. اگر فعله التماس ذالک الثواب اعطی بوداده می شود این ثواب، پس معلوم می شود که خود عمل به ما و عملون ارزشی ندارد. اگر به قصد طلب اون امر رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و از جهت التماس برای رسیدن به مطلوب رسول اکرم صلوات الله سلام علیه، در این فرض است که ثواب بوداده می شود. خب اگر این شد، واضح است که این غیر از احتیاط چیزی دیگری نیست، ثواب بر انقیاد و احتیاط است، نه ثواب بر نفس عمل. پس اگر ثواب بر انقیاد شد، در نتیجه خارج است از محل بحث ما، برای خاطر اینکه استحباب نفسی عمل را ثابت نمی کند. حالا از اینجا شیخ انصاری متوجه این حرف هست که ممکن است بعضیا بیان بگن آقا این تفریعی که در اینجا شده است، این تفریع دلالت ندارد بر سببیت و دلالت ندارد بر ترتب، چون ممکن است که این فاء در اینجا فاء عاطفه باشد. ایشان میفهمان خیر، زیرا ظاهر فا ترتیب است، شیخ رضوان الله علیه می فرماید، و در اینجا ما ترتب ما بعد الفا بر ما قبل فا را باید بپذیریم، ولا واو عاطف می آوردن، تعبیر شیخ است. این که فا آمده است در اینجا نه واو، معلوم شده خصوصیتی و نکته‌ای در اینجاست، و اون این است که می‌فرمایند ما ظاهر فا را که در نظر بگیریم، ظهور در ترتب و سببیت دارد. خب پس در نتیجه اون روایات مطلقه‌ای که مثل صحیحه باشند، اونا را باید به این روایاتی که مقید کردن به قید طلب قول نبی یا به التماس ذالک الثواب و امثال ذالک باید تقیید کنیم. در نتیجه تقیید، همون تعبیری که اول بحث عرض کردیم، از مجموعه این روایات استفاده می شود ترتب ثواب بر انقیاد و حسن احتیاط، یا بگید استحباب نفسی احتیاط. اگر ثواب بر انقیاد وارد شد و مترتب شد، پس ما کشف می کنیم که احتیاط امر دارد. اگر احتیاط امر داشته باشد، معناش این است که اون چه که در اینجا مستحب است احتیاط است، انقیاد است، نه مسئله استحباب نفسی عمل. صاحب کفایه در اینجا آمدن این ترتبی که از این روایاتی که دارای کلمه فا هست، این ترتب رو میخوان رد بکنن. عبارتشون این است که و کون العمل متفرعا علی البلوغ و کونه الدائی الی العمل غیر موجب لان یکون الثواب و انما یکون مترتبا علی فیما اذا اتا برجاء انه مأمور به و به عنوان الاحتیاط. عبارات کفایه رو بخونیم. بداهت ان الدائی الی العمل لا یوجب له وجها و عنوانا یعطا بهی بذاک الوجه و العنوان. چی میخواد بفهمه صاحب کفایه؟ میخوان رد این استفادهی که از فای تفریع مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه کردن. اونها چون استفاده ترتب کرده ان، گفتن پس در نتیجه اگر اتیان به اون عمل به رجاء مطلوبیت بشود، اگر اتیان به عمل به عنوان این که طلبن لقول نبی باشد و به عنوان در حقیقت در یک کلمه انقیاد باشد که همون احتمال ثواب یا احتمال امر است، او محرک باشد، این معلوم می شود که خود عمل فیاد نفس استحبابی ندارد. این اخبار حسن انقیاد را می رساند و استحباب احتیاط را می رساند، نه استحباب نفسی عمل را. این معنا را صاحب کفایه رد می کنند. به چه بیان؟ می فرمایند صرف این که عمل متفرع است بر بلوغ و این که بلوغ دائی به عمل باشد، حتی اگر بلوغ به اصطلاح ثواب منشأ بشود برای این که این شخص اقدام به عمل بکند، این موجب نمی شود که ثواب مترتب بر بلوغ باشد. در مواردی که اتیان به عمل بکند، حتی به رجاء این که اون عمل مأمور به باشد و به عنوان احتیاط. چرا؟ عجیبه. با اینکه به قصد اینکه برسد به اون ثواب و برسد به اون امر واقعی اقدام و عمل کرده است و انجام داده است اون چیزی را که بلغه او ثوابون، معذالک می‌فرمایند این معنون به این عنوان نخواهد شد. چرا؟ جهتش این است که می فرماید دائی به عمل موجب نمی شود که وجه عمل قرار بگیرد. عمل چیز فعل صادر از مکلف. خب قهرن این فعل اگر فعل اختیاری است، باید دائی به تعبیر امروزی ها میگن انگیزه باید داشته باشد. می فرماید اگر چیزی در مرتبه داعویت و به عنوان به اصطلاح محرک شخص شد، این چیزی که به عنوان دائی است عنوان برای فعل قرار نمی گیرد. یعنی بعد از آنی که فعل را انجام دادید، معنون به عنوان این دائی نخواهد شد. دائی فرض کنین احتیاط حتی باشد، دیگه بالاتر از این که نیست. دائی این است که اگر در واقع پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه چنین چیزی فرموده باشد، این آقا میگه من عمل میکنم که اگه در واقع حضرت فرموده باشد، فرمایش حضرت را عمل کرده باشم. دیگه بالاتر از این که نیست، این انقیاد به حسب ظاهر. معذالک میفرمایند فعلی که از او صادر میشود که عبارت باشد از اعمالی که در نوروز مثلا انجام میدهد، اون فعل معنون به این عنوان انقیاد و احتیاط نخواهد شد. چرا؟ جهتش این است که میفهمد فاء تفریع، ولو اینکه اقتضا دارد صدور عمل را به دائی التماس ثواب، که اگر او نباشد در خارج پیدا نمیشد. ولیکن این فاء تفریع دو صورت دارد. تارتن این است که در مقام بیان علت است، مثل همین موارد ما، و اخرى در مقام بیان حیثیت تقییدیه است. اگر در مقام بیان حیثیت تقییدیه باشد، خب فرمایش شما درست است، این می شود وجه و عنوان برای عمل. و اگر وجه برای عمل شد، یعنی عملی که به عنوان احتیاط آورده شده باشد، این عمل ثواب دارد. خب این اجنبی از فرمایش صاحب کفایه خواهد شد و اثبات مدعی صاحب کفایه نمی شود. ولی اگر این فاء تفریع در مقام بیان حیثیت تعلیلیه باشد، که ادعای صاحب کفایه این است که در این مقام است، بناءً علی هذا هیچ وقت نمی شود ما بگیم اون چه که به عنوان حیثیت تعلیلیه است وجه و عنوان شی و قید موضوع قرار بگیرد. نه خیر، این قید برای موضوع قرار نمی گیرد و حیثیت تقییدیه نخواهد بود. بعد تشبیه هم می شود به این که ثواب در اخبار من بلغ در اینجا به معنای این نیست که این حیثیت تقییدیه باشد، بلکه حیثیت تعلیلی است و از ماهیت عمل در حقیقت خارج خواهد بود و جهت تقییدیه نیست که عرض کردیم که قصد رجاء ثواب جزئی از موضوع حکم شارع به اعطاء ثواب برای عمل به عنوان اخبار من بلغ باشد. پس دائی به عنوان وجه و عنوان برای عمل مکلف قرار نخواهد گرفت. اگر نخواهد گرفت پس استحباب نفسی عمل ثابت می شود. و اما اون چرا که شیخ رضوان الله علیه به عنوان مؤید ذکر کرد که اون چند تا روایت بود که یکی از اونها مهمتر خبر محمد ابن مروان بود که ادعا کرده بودند که اگر نگیم این خبر صریح است از هر است از سایر اخبار. اونجا ادعا کرده بودند که آقا عمل را بردن روی عنوان ثواب را بردن روی عنوان احتیاط و اگر عمل به رجاء مطلوبیت و التماسا لانه مطلوب للنبی صلوات الله و سلام علیه باشد ثواب دارد. این را هم باید ما جواب بدیم. جواب این ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.